أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين درباره حرمت نظر به قصد تلذذ او ریبه او مع خوف الافتنان والوقوع في الحرام ادله ای رو در مجموع بهش استدلال شده بود که به عرض رسوندیم. اجماع، عمومات و دلالت های خاص فی مورد ها فی مورد ها در رابطه با اونها در قد وسع بحث و گفتگو شد، ولی گفته می شود اگر اون ادله هم تمام نشود یدل علی ذلک روایات خاص، تعدادی است این روایات که در کلمات آیون متفرقن، گاهی کمتر گاهی بیشتر مورد استدلال قرار گرفته، که از این روایات سه روایتش رو بحث کردیم: روایت عبدالله ابن فضل، روایت جعفریات و روایت ابن ابی نجران. روایت چهارم روایتی است از سعد الاسکاف عن ابی جعفر علیه السلام، سندش هم معتبره. قال استقبل شاب من الامصال امرأتا بالمدینه. هنوز اولش نخونده آدرس شد، خدا آدرس آخر میگیره. روایت چهارم باب 104 از وسائل. ببینم آقای مهدی پور، هر دفعه شما روایاتی که میخونیم اصرار داری آدرسش رو، آدرسش هم یادداشت میکنی. حضرت عباسی بعد شب رفتی مطالعه کردی این روایت رو؟ آره. شما دلت برای امت سوخته پس. بچه ها بذار جلوشون خط خط میکنن برای دفتر. روایت میگوید در مدینه یه روز یک جوانی تو کوچه راه میرفت، زنی در مقابلش ظاهر شد که از اون طرف روبرو میامد. و کان النساء یتقنعن خلف آذانهن، زنها قناع داشتن در اون وقت، حالا شاید قبل، بله قناع داشتن، اما قناعشون رو پشت گوشاشون میبستن. خیلی جام الان متعارفه در بسیاری از شهرها یا قصبه ها زنهایی که معمولا میخوان کار کنن امثال اینا، اونایی هم که قناع دارن از اون سرشون میبرن پشت گوشهاشون، نتیجتا صورتشون که کاملا باز هیچ، احیانا مقداری از ذقن، مقداری از انهار، امثال اینها اینا پیداست. این زن توجه این جوان رو به خودش جلب کرد. فنظر الیها و هی مقبله، جوان به این زن نگاه کرد در حالی که او داشت روبروش میامد. فلما جازت نظر الیها، اومد از کنار این عبور کرد، حالا یا دست راستش یا دست چپش، همینطور چشم این جوان دنبالش گشت، داره به این شکل میره، نگاهش برگشت به طرف بغل و به طرف عقب سر مثلا. و دخل فی زقاق، وارد یک کوچه ای شد که اسمم برد این راوی برای امام علیه السلام، قد سماه به بنی فلان، زقاق کوچه فلان ها، فوچه صابونی ها، کوچه اینا یه هست، اسمایی که به عنوانی در شهرها و دهات این گونه اسامی هست. فجعل ینظر خلفها، این آقا همینطور شروع کرد پشت سر اون زن نگاه کردن، در حالی که خودش هم داشت میرفت جلو، خورد کنار دیوار به یک قسمتی از دیوار که حالا یه چوب سر در آورده بود یا یک استخوان توی دیوار بود. سابقا دیوارها چینه بود، چینه رو وقتی میزدن، حالا مثل آجری که به اصطلاح حالا هست که قبلا خاکش سرند شده و قربیل شده و صاف شده، نبود دیگه، این با بیل و کلنگ و چنین و چنان خاکا رو جمع میکردند و بعدم به اصطلاح گل میکردند و میمالیدند و چنین. این چینه ها خیلی چیزا لابلاش بود، سنگ، چوب، آهن، شیشه، خورده ریزایی که روی زمین بود، طبعا لابلای دیوارم پیدا میشد، لای دیوار محکم میشد، خودش ممکن بود یه تیکه چوب یا یه قسمتش داخل دیوار باشه، یه قسمتش هم سرش از دیوار بزنه بیرون. این آقا همینطوری که داشت میرفت و نگاهش پشت سر این خانم بود، در اینجا که میرفت و اتر از وجهه از و اتر از وجهه از من فلحائط او زجاجتون، یه سر استخوانی که توی دیوار بود یا یه سر شیشه‌ای که تو دیوار بود، خود به پیشونی این بعد مقال نگاهش این بعد بود نمیفهمید و خورد به اینو و نتیجتا خون سرازیر شد. فشق وجهه فلما معزد مزت المرأه نظر فاذن الدماء تسيل على صوبه، وقتی اون زن رد شد و رفت، تازه به هوش اومد، نگاه کرد، دید به این که این لباسش پر از خون شده، شاید اون وقتی که خورد و زخم شد و اینها جوری بود که نه چیزی متوجه نمیشد، حالا متوجه شد. فاذن الدماء تسيل على صوبه و صدره، فقال، با خودش گفت میرم حلو پیغمبر، میگم یه چاره ای کن در این مدینه، این شهر اینجوری شده مثلا، لآتین نه رسول الله و لأخبرن نهو، میرم خدمت پیغمبر رو خبر بش میدم به این. فعطاه فلما رعاه رسول الله صلی الله علیه و آله قال ما هازا، چی شده؟ سر و صورتت خونیه، لباست خونیه. فأخبره، خبر داد به پیغمبر جریان رو. فحبت جبرئیل علیه السلام به هذه الآیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. این آیه شریفه، آیه معروف به قذ، حرمت النظر الى نساء اجنبی، نسبت امرأت اجنبی کذا، این آیه حالا با استثناءاتی که بعد دارد نازل شد. این روایت شریف بعدها هم مفصل موقد استناد قرار میگیرد در اصل اثبات حرمت نظر به نساء اجنبی، به زنهای غیر محرم، نامحرم. اون به جای خودش یه استدلال کلی، اما در اینجا میخوایم استدلال کنیم به این روایت که به محرم هم اگر به قصد ریبه و امثال اینها باشه، اینم حرامون نظر لتلزز یا لریبه حرام است. به چه بیان؟ کسی که استدلال میکنه به این روایت، به این بیان و به این تقریب، میگن به این که خب مورد این روایت نظر به شهوتین بوده، پیداست که البته نگاه حتی به صورت بوده، مثلا نگاه به صورت او به شهوتین، پس ادله وجه و کفین شاملش نمیشه و بنابراین این مقدم است بر ادله وجه و کفین، نمیشه جواز نظر به وجه کفین را براش به استدلال مقدم بر این داشت. بعد استدلال به آیه معناش این، این کار حرامه، پس نگاه به وجه کفین ولو علی القول بالجواز در این استدلال و بیان امام که بعد از او این آیه مانع شد، یعنی این کارتم حرام، همین کارتم حرام، پس این دلالت می کند علا حرمت نظر به شهوتین، ولی خب همون تلذذ و شهوت، لا به قصد ریبه، قصد ریبه رو این دلالت نمی کنه. این روایت یتم دلالت او بر بخشی از مطلوب، یحرم النظر للتلذذ، نگاه این مرد در این حال للتلذذ بود، امام، پیغمبر، جبرئیل تطبیقش کرد این مورد را با نهی نظر، یک زوزن من ابصارهم، باید سی که به اصطلاح چشمشون رو ببندن. بنابراین معلوم میشه این نگاه محرمون ولا یجوز و باید چشم از این نگاه بسته شود. بله آقا، فقط نه، آیات سر تا سر، شما مثل که هیچوقت قرآن نمیخونی، همیشه آیات یه شأن نزول داره، البته در جاش میگیم شأن نزول مخصص نیست، ما ایم و متن آیه، اینجا چیزی که استفاده میکنیم قضیهش بله شأن نزول آیه عامون، اما این عام لااقل باید بر مورد خودش تطبیق کند. بله، در همین اولین بار نخه، نه حالا نبوده، نخه تا اون وقت نبوده، حالا این آیه نازل شد، میگه بعدها برای اینکه به این مشکل گرفتار نشید نگاه نکنید. بسیار خوب، این نگاه رو هم معنی کرده، در حالی که این نگاه به وجه کفین بوده، بلوجه بوده، نگاه بلوجه ذاتن حرام نیست جز مستثنیاته، ولی این نگاه این چنینی از آیه استفاده میشه که این جزء موارد حرامه، ولو جزء موارد حرام، شأن نزول مخصص نیست، ولی باید اون مطلق جوری معنا بشه که تطبیق با این شأن نزول هم بکنه، شامل این مورد بشه. اگر به یک مناسبتی آیه نازل شد به معنایی که هیچ ربطی با اینجا نداره، این نمیشه، این نیست. پس آیه مربوطه به اینجا هم هست، ولو جای دیگر هم شامل بشه، در حالی که در اینجا نگاه به وجه و کفین بوده است و از این جهت ممنوع.
اگر از این آیه استفاده بشه،
بله، نبوده، نه نخه، نخه، این آقا مبتلا شد، برای شما هم بساط در آورد، دیگه بعدن این کارو نکنید تا اینجور نشید. نه لو فورس، بله، بسیاری از محرمات تدریجا نازل شده، همین حجاب مال سالهای آخر هجرته، اوائل و در مکه و اینا نبوده، نخه آیه حجاب، نه این آیه و نه اینا مال سوره نوره، اینا متأخر نزولش، قبلش نبوده. بله، قبلش به همون اندازه‌ای که عرفیت داشته در بین اهل جاهلیت و اهل مکه و مدینه و هر اندازه‌ای که بوده نمیدونیم، این مقدار بعد شده. بله، اینها جزء به اصطلاح ابداعات قرآن، احکام نازله و احکامی است که اسلام جعل کرده این رو. حالا فلان آقای فی قلبه این مرض کتاب نوشته 800 صفحه راجع به این که در اعراب حجاب نبوده، خب نبوده، بعد اما نمیاد بگه که بعد این آیه نازل شد، خیال میکنه که، یعنی بنا رو بر این نازل میشه چنده این آیه روز اول بعثت پیغمبر نازل شده و بعد شواهد میاره که اینجوری بودن مسلمونا، نه این گونه حجاب و چادر رو نمیدونم چنین و چنان نداشتن. بله نداشتن، اما نه این که اینها اون اول نازل شده بوده، اینا نزولش سال هفتم و هشتم هجرته. بله قبلا نبوده، جایزم بوده، نگاه میکرده کسی، اما نه، اینا دونه دونه به وسیله پیغمبر، یه مقدار به آیه، یه مقدار به سیره پیغمبر که حالا باز در روایات دیگر میخونیم، اینا نازل شده و بیان شده و این به اصطلاح عرف جدید در میان مسلمانها جعل شده و به وجود آمده، اینا منافاتی نداره. بله یه همچین حادثهی واقع شد، آیه نازل شد، اما آیه مفادش به اصطلاح عام. بله نبوده، ولی در اینجا وقتی خصوص حتی اون کفین اگر بعدم آمده باشه اینو نمیتونه استثناء کنه، چون اینجا خصوصه، لازم میاد مورد آیه تطبیق این استثناء تطبیق به آیه نکنه، چون اینجا یقینیه. ببینید عام و خاص وقتیست که عام یه ظهور داشته باشه، خاص میاد تخصیصش میزنه، وجه و کفین ادله استثناش میگن تخصیص میخوره، مثلا ان تستر و ان حرمت نظر فرض کنیم، اما وقتی دلیل حرمتش خاصه نمیتونه این تخصیص رو بزنه. اون وقت خاصش چیه؟ بله من از شهوشه، نه مطلق نظر. این حالا نه این اندازه که داره یتقنه، نه او رو به بیان بنده عقص نکنید، شاید نه در همین جا پشت گوشون یا او وقت بحث میکنن آقایون در همون وجه و کفه این که آیا گوش از وجهه یا نیست. حالا بله جیوبشون رو ببندن، جیوب رو ببندن، نداره صورت. حالا بحث صورت و بچه کفه این مفصل خواهد آمد. این بیان استدلال به این آیه شریفه. در رابطه با این استدلال ما عرض میکنیم که حالا ولو مرحوم والد به این استدلال استدلال کرده و این که بعدم زیلش میگن که بالاولویه در این موارد، ما عرض میکنیم بالاولویه به چه معنا؟ این آیه مفهومش چیه و چگونه بر این مورد تطبیق میکنه؟ درسته مورد نظر این مورد آیه اولا آیا به شهوتین بوده؟ این قضیه خارجیه است، شما همشون تخصص، همتون تخصص دارید در این مطلب، به در تشخیص میدید. آیا این شخص مرد نگاهش به این زن جذب این مرد شد، نگاهش دنبالش پیچید به طوری که از دیوار و موانع و امثال اینها غافل شد؟ شاملی هیچ زینه، بله زیباییش بود اما این لتلزز نبود، جذب زن. الان تو خیابونا زنایی رو که 70 تا حجاب هم رو سرشون میکشن تو پشت سرشون نگاه میکنی؟ این کاری نداره به این قضیه، چی؟ کاری نداره به این قضیه. خوب دقت کنید ببینید بحث نه واقعش، حالا گاهی به مناسبت به شوخی و مزاح کشیده میشه ولی اینا دیگه حواشیشه. بلال متن آیه، آیا از این آیه، از این روایت سعد اسکاف استفاده میکنیم که این نگاه این مرد به شهوتن بوده یا نه کلیتا زن برای مرد جاذبه ده؟ فل جمله صورتش هم مثلا پیدا بوده، هنوز آیه هم نازل نشده بوده، نه به عنوان وصف و کفه کان یتقنع، نه معناش اینه قناع هم داشت ولی حالا یه مقدارش هم باز بود. این باعث شد فقط حالتی درش به وجود آمد که توجهش نسبت به در و دیوار و مزاحمات نبود، غفلت کرد از اینو. آدم گاهی نگاهش به طلبکارش میفته، همین حالت براش پیدا میشه، میخواد از کنارش فرار کنه، نگاه نمی کنه به دیوار میخوره یا به در میخوره. هنش شاب بود نه جوون بود،
جوون
سر شهوت قبلی، یعنی به قصد تلزز نگاه کرد. اینه اینو همین جوره، یه زنی را که الان تصادفاً تو یک کوچه برخورد کرده، مورد روایت اینه، مورد بله ادامه داره. من دارم همونو میگم، او نگاه کرد و زن رو دید و ادامه هم داد، اما ادامه داد برای چه جهت؟ به قصد شهوه یا نه ببینه این کدوم خونه میره، اهل کجاست، منزلش کجاست، یا مثلا جهات دیگری، یا همین اندازه که به محض نکاح جذب او شد. جاذبه غیر از قصد شهوته؟ نه جاذبه او رو به اصطلاح خود بی خود کرده، یعنی حواسشو پرت کرده، حواسشو پرت کرده. چه میشه؟ ممکنه توی راه یه مریدت برسه، یه سوال ازت بکنه، بری تو فکر جواب اون سوال، حواست پرت بشه، همین حادثه برات پیش بیاد. جاذبه عرفانی نیست، جاذبه زن جاذبه خودشو داره، اما نگاهش به قصد تلرز نبود، موردی رو فرض نکرد. بله، چرا شما این چند روزه فقط یاد فروج هستی؟ هیچ چی دیگه مثل که تو این آیه نیست. چه ربطی داره این دوتا به میدونم این چه ربطی داره، این چه ربطی داره. ببینید آیه بله بله، هیچ اینجا فروج هم که نبود، زنم رفت خدا حافظ شما، محلش هم نذاشت. اینجا که موردش اشکالی که براش پیش آمد، این زخم و زخمی که براش پیدا شد، که راجع به فروج هم نبود. اون آیه احکام بالمناسبه حکم دومش هم بیان کرده، نه به خاطر آیه نازل شد، ولی آیه احکام کلیه، احکام کلی دنبالش هم. بله، بالمناسبه اون جمله رو هم گفته آیه.
حداقل آقا
میشه که آیه رو قرینه گیره برای اینکه نگاه شهوانی بود. نه، کجا میگی؟ حداقلش چی؟ حالا نه، اجازه بدید. نه، اجازه بدید من عرض میکنم. همینه. حالا شاید هم میشد. شما میگید نمیشد. این آیه‌ای که شما میگید اول آقای خر و عناب هم نازل شده. اجازه بدید، اجازه من تقریب رو تمام کنم. حالا بنابراین پایه اولش ما فکر میکنیم این جاذبه‌ای که پیدا میشه و احیاناً حالا یه جوانی رو حواسش رو پرت میکنه، جوان حواسش به محض این که اصلا بشینی کنارش قصه زن و مردم براش بگی، حواسش پرت میشه، یه توجه نداره، کاری نداره به این که به قصد تلذذ نگاه کرده باشه. این ملازمه با این نیست، قد یکون، اما ملازمه با این مطلب نیست. این حواس پرتی ملازمه با این نیست که نگاهش به شهوتن بوده است. نه، خود به خود بله او جذب میکنه، جاذبه داره و لذا حواسشو پرت میکنه، در حالی که ممکن است نه به شهوتن هم نبوده. و اما نهی، بله دستور کلیست، قصد الابصار از کل زنهای اجنبیه مطلقا، ولو لم یکن به قصد تلذذ و ریبه. آیه داره یه حکم عامی رو بیان میکنه، مورد آیه. حالا اگر مورد آیه این زن از محارم بود و چنین، حالا رو فرض اون وقت میگفتیم لابد یه خصوصیتی در این مورد هست که آیه تحریم کرده، اون خصوصیت میرفتیم سراغ این که لابد لشهوتن بوده یا به ریبه بوده. اما مورد آیه و مورد نظر این شاب به انصاری هم محارم نبوده، اصلا نمیشناختش، ولی زای دنبالش نگاه میکرد ببینه کدوم ور میره.
مطلق حرام کرده نظر،
مطلق بله، نظر به نساء حرامون، نظر به غیر مماثل حرامون، کلیتا چه به قصد باشه چه نباشه. نه 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 نه، یه حرمت مستقل. ببینید اینا روزهای قبل هم حالا خداوند متعال بله آمده نظر رو حرام قرار داده. ممکنه کسی برداشت کنه که حرمت نظر برای خاطر اون عواقبشه که از این نظر یک مفاسدی به وجود میاد و منجر الالحرام میشود، ممکنه کسی برداشت کنه. بله، دادن هم در روایات ان نظرت سهمتون سهمون من سهام شیطان و مشابه اینا زیاد داریم. شارع دیده مقدمات یک حرام یا اون چیزی که ممکن است به یک نتیجه حرامی برسد از نظر شارع مواردش مختلفه، مراحل این مقدمه بودن چه بسا فرق میکنه، درجاتش فرق میکنه، در این که حرامم قرار بده یا نهی بکنه محظوری نداشته باشه فرق میکنه، نظر رو شارع حرام قرار داده ولو حکمت واقعیش اون جهت باشه، ولی در مورد نظر به کل نساء بله استثناء شده و القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، بله میرسونید برای این خاطره، اما ولو نظر بلا شهوت باشه کلیه، پس کار نظر به شهوت نداره، دقیقا عرض ما همینه، تطبیق هم آیه و هم تطبیقش با مورد تخصیصی بهش نمیزنه، میگه نظر کلیتا حرامه، یغضوا من ابصارهن، اون حکمت قابل تعمیم نیست چون درجاتش رو نمیدونیم، بس رو مفصل توضیح دادیم، به الله از اول میگفتی نظر لحاظ، نه اون حکمت سر جای خودش، ولی درجه اون حکمت چیه؟ چه اندازه است؟ پس بنابراین آیه مفاد آیه خلاصه عرضمون جعل حرمت نظر الالاجنبی است مطلقا، بلکه در آیه عموم داره ابتداعا بعد محارم تخصیص میخوره، ولذا مدتی دنبال تخصیصش بودیم، یه مواردی در تستر ولا یبدین زینتهن الا، اونجا مواردش در آیه بیان شده، الا لبولتهن او ابنائهن او ابنای بولتهن او کذا او کذا او کذا، 11 مورد تو همین آیه سوره نور در آیه حجاب بیان شده. حالا بعد ازش استنتاج کنیم اون مواردی که لا یجب الحجاب یجوز النظر، یه بحثیست که آینده میاد، آیا ملازمه است بین این دو حکم از هر دو جانب، اونی که لا یجب الحجاب یجوز النظر و اونی که لا یجب النظر یجب الحجاب، یا نه این ملازمه از یه طرف هست از طرف دیگر نیست، ملازمه طرفینی نیست، یه بحث به مورد نیازیست که بعداً مطرح میشود. اون کسی که یجوز النظر رو بله از لا یبدین زینتهن، این موارد محرما محارم که آیه شمرده، پس برابر این نظر به اونها اشکال نداره. اگر اونو نگفتیم باید بیایم سراغ دلیل استثناء، دلیل استثناء هم روایاتی بود که قبلا خوندیم، من جمله روایت غسل میت، اینا استثناست و املا عموم آیه شاملش میشه، حتی نسبت به زنان محارم رو هم شامل می شود، هر کدوم اونا دلیل داره، اونی که دلیل استثناش در خود آیه آمد، در خود قرآن آمده در مورد نظر و القواعد من النساء، نا استثنا شد. پس مفاد آیه، حالا عرضمونی آیه نزولش به جا، مفادش حرمت نظر است الان نساء الاجنبیه، حالا ما با توجه استثناء الان نساء الاجنبیه مطلقا، سوا ان کان به قصد شهوه او لم یکن، همون نگاه حرامه مگر نگاه اولیه بلا اختیار نزده اولا، که باز اینا جز مستثنیاته، به طریق و اولا بله، ولی از باب نگاه، اما دلیل نمیشه برای این که اگر نه به محارم نگاه جایزه به شهوت باشه حرامه، بس اینه، و الا در عموم نظره به اجانب که این بحثا نمیاد، ذیلش هم استثنای معربه و اینا نداره، که این استثناءات مال جواز نظره، خود چه مقدارش؟ گفتید الا جسدهی کله به استثنای عورت، نمیدونیم استثنا شده یا نه، نه ادله میگه یجوز، عجب چرا بحثو گم میکنید؟ بله عموم بر من، بعد استثنا شده محارم، اون من درش نیست، اون من نمیدونید باید باید نه عموم مستثنامن داری، داید اطلاق استثنا رو داری، اطلاق استثنا مقدمه بر عموم مستثنامنه. بله بله، معارم وقتی استثنا شد همونجا بحث شد الا جسده نه کله، نه الا وحش کف این فقط، نه اینا برگردید، نمیدونید برگردید بحثا رو یادآوری کنید تا بدونید. نه اونا مستثنا کنه، نه قدر متیقن چرا، اگه اطلاق داره چرا قدر متیقن، اطلاق حجتو، اطلاق حجتو چرا شک بیاره. بله حواست ممکنه مثل اون جوون شاب به انصاری پرد بشه برات به اصلا شک بیاره. بنابراین محصول عرض ما اینه که آیه در مقام جعل حرمت نظر است الالاجنبی مطلقا، خصوصیت به نظر شهوتی و غیر شهوتی هم ندارد، همش حرامه، ولو لم یکن به شهوت. مورد آیه هم اینه، اگر مورد آیه محارم بود اون وقت میگفتیم لابد این یه خصوصیتی دارد، خصوصیتش این که لشهوته، اما مورد آیه که این نیست، عموم نسائه. حالا معلوم نبود، عرض کردم اونم که ما عرض کردیم ملازمه نداره و قبول. پس دو مشکل در آیه هست، مشکل اولش عمده همین، اشکال دوم که آیه در مورد نسای اجنبی است، غیر محارم موردش، و این حرمت نظر داره، آیه هم همون حرمت نظر کلی رو بیان کرده. هیچ وجهی برای اختصاص این حرمت اذا کان به شهوت نداره. ثانیاً مورد آیه هم معلوم نیست به شهوت بوده باشد، بلکه اون چی که متعارف و معلومه در این نظره اولا که هنوز قصدی نداشته، حالا دنبالش هم نگاه میکنه، دنبالش که پشت سرش مثلا مقنعش که دیگه لشهوته نیست، بله جذب او شد، حواسش رو پرد کرد، بعد این حادثه پیش اومد. بنابراین این روایت شریفه نمیتواند دلیل بر هیچ جهتی در این بحث فعلی ما باشه. بله عرض کردیم انشالله بعدا در بحث حرمت و نظر مطلقا آیا شامل بچه کفینم هست یا نیست، بعد این روایت دو مرتبه بحث خواهد شد. شام شدیم بس آقای محمدی عطف، مگر عطف نیست؟ کی گفت عطف نیست؟ عطف. بله بله، حالا چی؟ نه به خاطر نداره، عطف دو چیزه، چه ربطی داره به هم؟ عطف معناش تغایره، به خاطریت و علیت و سببیت و اینا که دوش نیست که. نه استیناف هم نکنه، عطف مسلم عطفه. بله بله، نه سببیت توش نیست. بله اونو که این هم حالا بحث درباره این روایت. روایت دیگری که داریم روایت کاهلی، قال قال ابو عبدالله علیه السلام. به شهوته هم نباشه، آیه شریفه میگه کلن حق ندارید، تو متن خود آیه هم که هیچ قیده به شهوته نیست، کلن آیه دلیل رو بر این که مرد حق نگاه کردن به زن ندارد یا کلی دلیل نداشته
قبلا جایز نبوده.
بله
مورد روایت هم حتما دار، شما بفرمایید که عرفا شهوته، بله
نمیدونم همین الان شو اینجوری اشاره میکنی این چرا
نه آقایون نوشته حتما مورد روایت با شهوت
نه 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 همچون مسلم هم نیست نه 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 این اختصاص به اون آیه، آیه عامه، اصلا دلیل بر حرمت النظر الی النساء کلها همین آیه شریف است، پایش همین آیه است. تا اون وقت هم جعل نشده بوده، با نزول این آیه جعل شده. حالا این جریان یکی از اسباب نزولش باشد یا نه، موارد متعددی به عنوان شأن نزول بیان شده، اون دیگه به جای خودش بعدن میگیم. ولی اصل این آیه مفادش عامه به کل زنها، حالا دیگه بعد استثناءاتش، محارمش یا بچه های دختر غیر بالغش و امثال اینها تخصیص خورده باشی. نه این آب. روایت کاهلی قال، قال ابو عبدالله، روایت ششم باب 104، النظرت بعد النظر تزرع فی القلب الشهوه و کفا بها لصاحبها فتنه. نگاه بعد از نگاه در دل انسان شهوت رو ایجاد می کند، زرع می کند و این یک فتنه و شریست برای او. و کفا بها لصاحبها فتنه، یعنی صاحب این شهوت ضمیر مؤنث. یه جرایی خبر میده از بعضی از عوارض روانی انسان، روایتیست به درد یک دکتر روانشناس میخوره. بله، نگاه موجب شهوت میشود و کفا بذالک فتنه، این یه شریست خودش، بعد گرفتارش میکنه. این عشقای خیابونی پدر در میاره، ولو فعلا خودش هیچ کار نشده باشه. یه مطلب روشن واضح از دردای بیدرمان فعلی جامعه. اما این مدلولش چیه؟ ربطی به مسئله ما هم پیدا میکنه. اولا در مورد همون نظرهای حرامه، حالا یه دفعه تصادفاً نگاه افتاد، اما دفعه دوم دیگه نگاه نکن. اینو که روایات متعددی داره، نظرت که حالا بیخونیم، نظرت الاولا لک و ثانی علیک. بله، نگاه اولی بلا اختیار است و تصادفاً واقع شده و اینو شارع عقاب نمی کنه، به اصطلاح حرمتی انجام نشده، اسمی برش مترتب نیست، اما دومیش نباشه. اینجا هم رفته تو آقه دومی. بله، این تزرع و شهوت رو ایجاد میکنه، زراعت میکنه. این ربطی مسئله ما نداره، مسئله ما نگاه به شهوتن که شهوت قبلش بوده، یا به قصد شهوت، به قصد اینکه این شهوت در دلش ایجاد بشود، مثلا تلذذ، به شهوت این رو گفتیم به تلذذ، یا به قصد اون فعلهایی که برش مترتب بشود، ریبه اگه به اون معنا گفتیم. این روایت بحث کاری به این بحثا نداره. بله، یه جرایان واقعی تکوینی را از نظر روانی برای انسان داره تحلیل میکنه که آقا کنه اصل این که خداوند حرام قرار داده نگاه به اجانب را، چرا؟ برای اینکه این نگاه زمینه میشه، شهوت ایجاد میکنه، بعد هم موجب فتنه و فساد و مشکلات دیگر میشود. حکم کلی، بله، این میشه حکمت برای جعل حرمت لنظر. این حکمت حتی در اون حد ضعیفش هم موجب حرمته، چه به تا چه برسه به حد قوی ترش که لشهوتن باشه. اما در مورد عموم آیه است، به قصد شهوت باشه. کی گفت؟ کی گفت؟ نمیگه تزره، میگه تزره. این روایت یدل علی الخلاف، تزره، تازه زراعت میکنه. شما که میدین نتن زراعتت رو که اول پاییز میگیریم زراعت میکنی، تازه باید بهار بیای برداشت کنی، این هنوز حاصل نشده. تزره حل شهوته نبوده. چی آقا؟
بله.
بسیار خوب، بسیار. این داره یک حکمتی رو بیان میکنه که این جمله اخیر اشاره کردم، حکمتی رو بیان میکنه برای جعل حرمت لنظر مطلقا. ولی این کجاست؟ در اجنبی.
حالا این روایت رو
بله آقا؟ اونجا هم که استدلال نکردی؟ نه اونجا هم نتیجه گرفتیم که لا اونم نتیجه گرفتیم که لا یدل بله اونم نه این روایت نه اجازه بده این روایتم با توجه به اون معنایی کردیم نه تنها مخالفت با اون بیان ما نداره بل یعیدو همون نظره دومشم نظرت بعد نظره تازه تزرع و شهوه نه خودش به شهوته نه نگاه اون پسر جوان هم بله ممکنه یوجب به اصطلاح زراعات و شهوه چرا؟ بله تزرع یه ایجاد تزرع یعنی ایجاد میکند پس بعده نه حالا پس حالا نیست تزرع یه چیز دیگریست خارج از این نگاه او یه چیز دیگریست نکشه ببینید تو عاشقی نکردی برای عاشق یه شبش هم خیلیه یه ساعتش هم بیشتر از 5-6 ماه پس این روایت هم لا یدل بر این مطلوبی که داریم حالا روایات دیگری هم داریم و استنتاج بحث انشالله فردا اون شنبه به یادی خدا.